بزرگترا برای انجام کارامون استفاده کنیم و تو زندگی هم با هم گفتگو کنیم، مشکلات رو حل کنیم. ولی خب اگر به نتیجه نرسیدیم میتونیم از مشاورای مجرب استفاده کنیم. مرزی بلاقی هستم از تهران. خدا
یه راه حل بسیار مناسبیه برای حل مشکلات، برای رفع سوء تفاهم ها. وقتی که ما در زندگی مشترک چه با دوستان گفتگو میکنیم، خب خیلی از مسائل برطرف میشه. شاید ذهن ما ساخته کلمه باشه که واقعا اون کلمه برای ما فکر میکنیم ناجور بوده، ولی اصلا چنین چیزی نبوده. پس وقتی که ما گفتگو میکنیم همه این مسائل حل میشه، به خصوص در زندگی مشترک. گفته او باعث میشه که پایه زندگی محکم بشه و خیلی از مسائلی که شاید اگر این گفتگوها نباشد زندگی را از هم خب بپاشونه، این زندگی را محکم کنه. خدا نگهدارتون.
سلام، روزتون بخیر. اگه ما با هم حرف نزنیم چجوری از خواسته و انتظارات هم آگاه بشیم؟ نمیشه از طرف مقابل انتظار ذهن خونی داشته باشیم. حرف زدن باعث میشه خیلی از سوء تفاهم و مشکلات بیان و رفع بشه. سمیر از زاهدان، همسایه پلاک 5225. خدا نگهدار.
پس که اینطور میگم، به نظر من هم خوب کردی بهشون گفتی بیان کافه حرف بزنن. آخه اگه زن و شوهر نتونن با هم حرف بزنن که سنگ و سنگ بند نمیشه.
آره دیگه، اصلا همینه. اصل مهم ارتباط بین دو نفر اینه که بتونن با هم دیگه بشینن راحت حرف بزنن.
درست.
وقتی نشه حرف بزنی هزاره یه جور مسئله حل نشده باقی میمونه همیشه.
راستش من کاملا با شما موافقم. اصلا نمیدونم بعضی چجوری میتونن یک چیزی که ناراحتشون کرده رو تو دلشون نگه دارن. من واقعا اصلا نمیتونم. هر چی میشه باید به بهرام بگم.
کار خوبی میکنی، اینجوری که خب بهتره. تازه با حرف زدن ارتباط آدم ها به هم نزدیکتر و صمیمیتر هم میشه.
آره.
تو خیلی وقت مشکلات و مسائل سر همین سوء تفاهمات یا کج فهمی پیش میاد. که
منم همینو میگم، ولی این دوست من اخلاق عجیبی داره، یکم لجبازه، نمیخواد از موزه خودش پایین بیاد.
مگه میشه اینجوری زندگی کرد؟ بابا آدم باید بتونه گذشت داشته باشه اینجور مواقع، از کنار یه چیزایی رد شه، وگرنه کیه که مشکل نداشته باشه تو زندگیش؟ به نخره دو نفر تا میان با هم کنار بیان، اخلاقای همدیگر رو بشناسن، میخوریش زمان میگنه دیگه.
بله، کاملا درسته آقا سعید.
بله.
به نظر من دو تا خواهر و برادرم که توی خونه بزرگ شدن با هم اختلاف نظر دارن.
بله.
چه برسه به دو تا آدم غریبه با
فهم. بله دقیقا همینطوره. نمونهش تو خونه خود ما فرزاد و نرگس یه جا بزرگ شدن، اما هر کدوم یه سازی برای خودشون میزنن. به اخلاقشون که نگاه کنی و اصلا باورت نمیشه اینا خواهر برادر باشن.
نگاه اون که تقصیر فرزاد مادر من این همه اخلاق عجیب و غریب داره. باز دوباره حرف منو کشیدید وسط. من از کاری دارم به فرزاد؟
نرگسشم واچره اینجوری میکنی؟ من الان دنبال مقصر گشتم که شما اینطوری
میگی. نه منم کلا میگم
بابا
یهو.
بله.
شبگیر میشی شما. یه دونه ای خوبه؟
یه دونه. بله.
اصلا شما با فرزاد یه جا بزرگ نشدین، شما تو اونو تاق بزرگ شدین. فرزاد حرف میزنی بابا؟ اصلا شما یه دونه نرگس. بله. ولی هر دوتونم هم ویژگی های خوب دارین، هم اخلاقا و ویژگی های خاصی دارین. مهم اینه که هر دوتون عزیز دل مایی.
بله.
بقول خودت تو قلب ما بزرگ
بله.
شدیم.
بله. راستی میگم نرگس جان، غیر از اینکه حالا به دوست پیشنهاد دادی با شوهرش بیاد اینجا و بشینن حرف بزنید، بهش چند کتاب خوبم به نظرم معرفی کن. شاید به کارش بیاد. مثلا کتاب جادوی مهارت‌های کلامی نوشته آقای علی اکبر حسنزاده. به نظر من خیلی کتاب خوبیه. من خودم همین چند وقت پیش داشتم این کتابو میخوندم. یکی از جمله‌هاش خیلی جالب بود. میگفت عدم صمیمیت در گفتار جان کلام را میگیرد.
چه جمله جالبی. صبر کن ببینم اگه اشتباه نکنم این کتاب تو لیست کتابایی که چند روز پیش خریدم بود. آره
جادوی مهارت‌های کلامی
اونا هاش هم که جلدش سفیده.
آفرین. آره
من نمیبینمش.
اون نهاش دیگه شیما جان، طبقه دومه نگاه کن.
طبقه دومه
بالا بیا چپ. اون همون کتابه که جلدش سبز قطوره.
آن دیدمش.
آره هم سبز هم سفیده دیدیش.
آره
همونه.
میگم اگه اینطوریه فکر کنم خوب باشه که ما هم بخونیمش، نه که یه وقت با بهرام حرفمون میشه احتمالا به کارمون میاد.
حتما بخونیش ما جون، مطمئنش به دردتون میخوره. میگم نرگس نظر چیه به پیشنهاد بابا امروز یکی از جمله های همین کتاب ها روی تخت سیه جلوی کافه بنویسی و معرفی کنی؟
فکر خوبیه، اینجوری با یه تیر دو نشون میزنیم. فقط به یه شرط.
چه شرطی؟
شرطش اینه که تخته رو بذاریم سمت چپ در، بعد روش بنویسیم.
باشه بذاریم سمت چپ.
پس من برم کتابو بیارم که با هم یکی دوتا جمله خوب ازش انتخاب کنیم.
برو بیار بابا، برای جای تختم من یه فکری دارم.
چی؟
بیام یه کاری کن. بیا حالا نه حرف تو باشه، نه حرف شیما خانوم باشه،
چرف.
نه حرف من آقا زوج و فردش کن. ببین اجازه بده، اگه بد بود بد مخالفت کن. روزای زوج بذار سمت راست، روزای فرد بذارش سمت چپ. بعد جمعه ها بذار وسط قشنگ جلوی در.
بابا جمعه که مشتری زیاده.
آره دیگه میذاریم وسط کسی نیاد داخل.
از دستش
بابا. خوبه دیگه.
بسیار سپاسگزاریم از شما همسایه‌های نازنین که امروز هم با ما در خونه زندگی و در کافه کتاب نرگس جان همراه بودیم. همونطور که متوجه شدین امروز موضوعی رو نرگس مطرح کرده و درباره گفتگو با همدیگه که فرصتی میشه برای صمیمیت بیشتر، و از شما پرسیدیم به نظر شما گفتگو کردن اصلا میتونه واقعا فرصتی برای صمیمیت بیشتر بین آدم ها ایجاد کنه. گفتیم که شما هم از نظرات خودتون، از تجربیات خودتون با ما صحبت بکنین، و در واقع تا این لحظه هم سعی کردیم که تمام پیام های شما رو بخونیم. اما در این لحظه میخوام صحبت و گفتگوی داشته باشم با یه کاربلد، با یه کارشناس بسیار بسیار نازنین و بزرگوار، با یک یاور و همراه همیشگی خونه زندگی، جناب آقای دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس و مشاور خانواده. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دکتر شیبانی، خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام آن که دل کاشانه یوز، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مینا خانوم و همسایه های نازنین. میتونیم بگیم گفتگو تنها وسیله‌ای هست که میتونه دوتا انسان رو به همدیگه نزدیک کنه و میتونه کمک کنه که مسائل و موضوعات و تنش‌هایی که وجود داره بین دوتا انسان برطرف بشه. گاهی اوقات ما میبینیم این گفتگو بین دوتا آدم، بین دوتا کشور، بین دوتا خانواده مختله، و خب میبینیم شاید پیامدهای خیلی بدی وجود داشته باشه برای اون افراد یا برای اون خانواده یا برای اون ملت ها. اینجاست که اهمیت گفتگو مشخص میشه، چون تنها چاره ای هست که ما داریم برای اینکه بتونیم افکار و عقاید خودمون رو بیان کنیم. یکی از مخاطبینتون به درستی اشاره کرده بود که ما قدرت ذهن‌خوانی نداریم.
بله.
ما باید بتونیم صحبت کنیم در مورد افکار و احساساتمون، خواسته های خودمون رو بیان کنیم. مشکل اصلی که وجود داره برای خیلی از زوجین این هست که یا گفتگو نمی کنن، یا اگر گفتگو می کنن به شیوه نامناسبی گفتگو می کنن. خود گفتگو نکردن و سرکوب هیجانات و احساسات میتونه منجر به شکل‌گیری یک سری از مسائلی بشه که ما در روانشناسی بهشون میگیم مسائل روانتنی، مشکلات روانتنی، هم با مختلف دردها یا مشکلاتی که در بدن میتونه به وجود بیاد، مشکلات گوارشی.
بله.
اینا خیلیش میتونه ریشه در حقیقت سرکوب اون هیجان رو میتونه متاثر از سرکوب هیجان باشه،
یا اون سکوت کردنهای مکرر، یعنی هی تو خودت میریزی و حرف نمیزنی، سکوت میکنی و به قول شما از
دقیقا بعضی از حتی انواع فشار خون هم مرتبط هست با این وضعیت، وضعیتی که ما بهش میگیم سرکوب احساسات و سرکوب هیجانات. یعنی من از دست همسرم دلخورم، ناراحتم، اما نمیتونم این احساس رو به شیوه درست و مناسبی منتقل کنم، یا آموزش ندیدم که در مورد افکار و احساسات خودم بتونم صحبت کنم و نظراتم رو بیان کنم، و این میتونه پیامدهای زیادی داشته باشه. در واقع یه زوج صحبت میکنن اما این صحبت و گفتگو خیلی پرهیجانه، خیلی انتقادی با هم که صحبت میکنن، از همون ابتدا حمله میکنن به شخصیت همدیگه، نه به رفتار همدیگه، رفتارهای همو نقد نمیکنن، شخصیت همو نقد میکنن. میگن مثلا تو آدم مغروری، تو آدم مثلا خودخواهی هستی، تو آدم غیر منطقی هستی. خب این برچسب زدن کارو خیلی خراب میکنه. اما اگر ما بتونیم در مورد رفتارهای همدیگه صحبت کنیم، یه مقدمه خیلی خوبی برای اون گفتگو داشته باشیم، این میتونه واقعا کمک کننده باشه. گاهی اوقات زوجین مستقیم شروع میکنن انتقاد کردن بدون اینکه اصلا رفتارهای مثبت همدیگه رو خاطر باشن بیان کنن و به اونها اشاره کنن.
بله.
یه زوج باید بتونن در مورد مسائلشون، انتظارات و خواستهاشون خیلی واضح و شفاف با هم صحبت کنن. گاهی زوجینی که میان پیش ما زوج درمانگرها میبینیم در لفافه حرفاشون رو به هم میگن و اینقدر غیر مستقیم میگن که حتی از من فرد مقابل ممکنه متوجه نشه. گاهی اوقات با طعنه و کنایه حرفا رو به هم میزنن.
بله.
که این هم یه حالت پرخاشگرانه داره و حس خیلی بدی به فرد مقابل منتقل میشه. پس بنابراین ما نیاز داریم بتونیم احساسات خودمون رو بدون اینکه فرد مقابلمون رو تحقیر کنیم، قضاوت کنیم، بیان کنیم. چیزی که ما در روانشناسی بهش میگیم پیام‌های من یا گزاره‌های من، آی مسیج‌ها، اون چیزایی هستن که با کلمات من شروع میشم. به جای اینکه بگم تو منو عصبانی کردی، میگم من عصبانی شدم. یعنی دارم فقط احساس خودم رو بیان میکنم و به کسی تهمت نمیزنم یا کسی رو
محکوم نمیکنم.
دقیقاً محکوم نمیکنم. پس بنابراین گفتگو کردن یه آدابی داره و اگر این آداب رو ما آموزش ببینیم میتونیم خیلی از مسائل رو حل کنیم، میتونیم واقعا صمیمیت رو توی یک رابطه ایجاد کنیم. و به قول شاعر میگه حرف بزن ابر مرا باز کن، بی زمانی که بارانیم، حرف بزن حرف بزن، سالهاست تشنه یک صحبت طولانیم.
به 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 به، بسیار عالی، واقعا زیبا. خب این حرف زدن و گفتگو کردن خیلی خوبه جناب دکتر شیبانی، مون تا این که طرف مقابلم چقدر شنونده باشه یا چه جور شنونده ای هم باشه خیلی مهم هست. یعنی باید واقعا این تمرین داده بشه که هم بتونیم به راحتی و درستی گفتگو بکنیم، همین که بتونیم خوب و با انتقاد پذیری و با آرامش بتونیم شنونده باشیم. یکی از همسایه‌های ما پیامک ارسال کرده بود، اتفاقا نرگس داشت با همراه پدرش میخوندن، این بود که یکی از همسایه‌ها بعد از 25 سال یا 27 سال زندگی مشترک ظاهرا اشاره کرده بودن که نمیتونن با همسرشون خوب گفتگو بکنن و هر وقت که حالا میخوان گفتگو بکنن به تنش و مشاجره منتهی میشه و این خانم مجبور میشه که بلافاصله فقط با سکوت کردن بحثو جمع بکنه. واقعا خیلی سخته که بعد از این همه سال زندگی کردن هنوز به اون نقطه اشتراک نرسیدن برای یه گفتگو بدون تنش.
کاملا همینطوره. ما زوجینی که میبینیم میان برای مداخله زوج درمانی، برای درمان زوجی، خیلی وقت شاید هستیم که واقعا اولین مسئلهی که دارن و مهمترین مسئلهی که دارن مسائل ارتباطی و مسائل مربوط به گفتگو و گفتمان بینشونه.
درسته.
و این چرخه معمولا یه چرخه معیوبی میشه. باشه، یعنی یه زوج میان با هم گفتگو کنن ولی چون اون آداب و اصولشون نمیدونن به مشکل برمیخورن، احساس رنجش و ناکامی ایجاد میشه و این زوج کم کم یاد میگیرن که اصلا صحبت نکنن، موضوعات رو بیان نکنن و این هم خودش باز آسیب های خیلی مختلفی میتونه به همراه داشته باشه. و در اکثر موارد یکی از اهدافی که زوجین آموزش میبینن همین مهارت گفتگوی مؤثره که یه قسمت خیلی مهمش گوینده است و یه قسمت خیلی مهمش شنونده است، یعنی هر دوی این افراد باید بتونن توی یه شرایط خوبی باشن و حرفای همدیگه توجه کنن و توی یه موقعیت مناسبی هستن شروع کنن به گفتگو. خیلی وقت ما میبینیم گفت زوجین با یک حالت عصبانیت شدید میخوان با همدیگه در مورد یه مسئله صحبت کنن و اون مسئله رو حل کنن. طبیعیه که نمیشه، طبیعیه که میزان اون احساس خشم و عصبانیت خیلی بیشتر میشه. پس بهتر این هست که ما یه خودکنترلی داشته باشیم، ابتدا بتونیم خودمون رو آروم کنیم و وقتی سطح هیجاناتمون به یک آرامشی رسید و تونستیم اونا رو کنترل کنیم، حالا با فرد مقابلمون صحبت میکنیم. چرا؟ چون فرد مقابلمون عزیزترین فرد زندگی ما، ما قرار نیست اون فرد رو آزار بدیم با کلاممون ناخواسته. حتی ما میتونیم توی شرایط مناسب تری و در یک موقعیت بهتری که فرد مقابل هم آمادگیش رو داشته باشه با اون شروع کنیم صحبت کردن و حتی میتونیم از این سوال مستقیم بپرسیم آیا مایلی در مورد این موضوع با هم که حرف بزنیم. پس موقعیت رو بسنجیم، بررسی
زمان و مکان مناسب،
دقیقاً در زمان و مکان مناسب شروع کنیم مسئله رو، مدلی بیان کنیم که دوست داریم اگر کسی این انتقاد رو از ما داشت اون مدلی با ما مطرح می‌کرد، یعنی سعی کنیم خیلی ملایم و خیلی دوستانه و صمیمانه و بدون برشب زدن یا تحقیر کردن فرد مقابل و همینطور با توجه به اینکه فرد مقابل هم ویژگی‌های مثبتی داره، رفتارهای مثبت داره، حتی اون رفتارهای مثبت رو هم ما بیان کنیم تا بتونیم در حقیقت هدفمون رو از گفتگو ابراز کنیم که هدف ما سازندگی
دقیقاً نتیجه مثبت،
دقیقاً نه تخریب شخصیت.
دقیقاً همینطوره. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فرشاد شیبانی، واقعا لذت بردیم، مثل همیشه استفاده کردیم از صحبت‌های خوب و مفید شما. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین.
من هم سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خیلی متشکریم همسایه های نازنین که امروز هم کنار ما بودین. مجددا تسلیت میگیم به همه مردم عزیز ایران، روزهای شاد و خوبی رو پیش رو داشته باشین، مراقب خودتون هم باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خدا حافظ. Thank you.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشق هایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخم هایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمی بخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصد هایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاش هایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام به شما همراهان خوب تسبیح صبح. در این لحظه های خوب نیایش ما را از دعاهای خیرتون بی نصیب نفرمایید. معنویت رمز پیروزی 15 خرداد است. همراه ما باشید تا بیشتر درباره این موضوع با شما صحبت کنیم.
شبهای روشن، شبهای دل سپردن به هر آن چه غیر اوست
و دل کندن از هر آن چه می‌خواهد.
مسافران پرواز شبهای روشن، پروازتان بی خطر، توشه راهتان دعای نیمه شب و وقت سحر، دعای نیمه شب و وقت سحر.
هویت دینی انقلاب اسلامی بر همگان محرز و مسلم است و تجلی این هویت را می توان در رهبری، آرمانها، اهداف، شعارها و نقطه های اوج انقلاب مشاهده نمود. در خصوص رهبری انقلاب میتوان گفت که چهره امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پیش از آن که به عنوان رهبر یک نهضت شناخته شده و در نظر آورده شود، به منزله یک مرجع تقلید مورد توجه عموم مردم بوده و مردم نیز ایشان را به عنوان یک مرجع دینی مینگریستند. ایمان به خدا و وحدت مردم 15 خرداد را رقم زد.
پانزده خرداد اگر منهای انگیزه ایمانی میخواست به وجود بیاید، اولا اون همه موجود انسانی را بسیج نمیکرد و اون همه عکس العمل تند را از طرف دستگاه ها به خود متوجه نمیکرد و اونگاه در تاریخ نمیموند.
آفتاب خاک امام بود خورشید نیمه خرداد عاشقان ایستاده می‌مردن زیر رگبار تازیانه با مشعل اتحاد و آزادی روشنی بخش راه بیداران چتر توحید سایه می‌بخشید مثل خورشید بر تمام جهان چتر توحید سایه می‌بخشید مثل خورشید بر تمام جهان
در یک مجموعه نمیدونم آموزشی دخترها حجابشون مراعات نمیکنن به اون یکی هم که حجاب داره همین شعر رو براش میخونن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو جماعت خطاکار جماعت گناهکار یا نه اون جماعتی که پشتوانش قدرت الهی است پشتوانش عنایت الهی است جماعتی که توکلشون بر خداست جماعتی که دست خدا بالای سرشون هست اون جماعت فلذا این که گفتن ترک مراوده با گناهکار به خاطر این است که گناهکار در جامعه موقعیت نداشته باشد گناهکار ببینن تو جامعه منزوی می شود
با ستاره ها
تو را آسمان روشن ایثار، تو را خاک سرسبز غیرت و همت، تو را هرچه خوبی و آزادگی است می‌شناسند، تو را که شهید مدافع سلامت، محمود شمس الدینی هستی، ثواب شنیدن تلاوت قرآن کریم امروز را می‌رسانیم به روح بلند شهید مدافع سلامت، محمود شمس الدینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مستهم البأساء